ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است. 25 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 15 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ساعتی پیش به وقت ایران پایان یافت. ساعتی قبل از پایان این مهلت اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات گفت که زمان ثبت نام تمدید نمی شود. بنابر قوانین جمهوری اسلامی این افراد در صورتی نامزد نهایی خواهند شد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در مهلتی که حداکثر 10 روز است تایید کند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است 28 خرداد انجام شود. وزارت بهداشت در ایران میگوید طی شبان روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان کرونا در ایران به بیش از 76600 تن رسیده است. بر اساس همین آمار رسمی، مجموع کل موارد کرونا در ایران از هنگام اعلام رسمی این بیماری در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به حدود 2,750,000 مورد رسیده است. آمارهای رسمی همواره با تردید کارشناسان و حتی شماری از مقامات بهداشتی در کشور مواجه شده است. به گفته وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,756,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 تن دوز دوم را تزریق کردند. به گزارش ایسنا، در حال حاضر 3 شهر کشور در وضعیت قرمز، بیش از 260 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 180 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفرش به وین و ملاقات با همتای اتریشیش الکساندر شامبرگ را لغو کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که این سفر پس از برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان آن وزارتخانه لغو شده است. پرچم اسرائیل به نشانه همبستگی با آن کشور برافراشته شده است. سخنگوی وزیر خارجه اتریش با انتقاد از اقدام محمد جواد ظریف گفت در روزی که حماس بیش از 2000 راکت به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل پرتاب می کند، نمی توانند ساکت بمانند. سباستیان کورتس صدر اعظم اتریش پیش از این در توییتی با اشاره به درگیری های اخیر اسرائیل و فلسطین، برافراشته شدن پرچم اسرائیل را نشانه همبستگی اتریش با آن کشور خوانده بود. چند هزار تن امروز در سیدنی استرالیا در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایی مشابهی نیز در ملبورن استرالیا با شرکت چند صد تن برگزار شد. همچنین به گزارش فرانس پرس، تجمعی با شرکت 4000 تن در مقابل سفارت اسرائیل در کوپنهاگ دانمارک برگزار شد. در شهرهای شیکاگو، نیویورک، بروکسل، برلین و پاریس نیز گرد همایی هایی برای حمایت از اسرائیل برگزار شده است. در حالی که فعالیت های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد، قرار است روز یک شنبه فردا شورای امنیت ملل متحد برای رسیدگی به این مسئله نشستی اضطراری برگزار کند. و هادی امر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اسرائیل و فلسطین، قرار است در اورشلیم بیت المقدس با مقامات دولت اسرائیل دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفت که هادی امر از جانب او و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهان کاهش خشونت در منطقه خواهد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی مفصل همراه چند گفتگو خواهیم داشت در مورد ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران.
این دفعه انتخابات با توجه به وضعیتی که کشور داره برای کاندیداها پریدن از بالای آبشار، اگه نگم از بالای پرتگاه.
دیدگاه های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو خواهیم شنید که نظر خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتید. تقابل نظامی حماس و اسرائیل رو هم به آگاهیتون میرسونیم.
از یک سو اسرائیل در طول شبانه روز اخیر حملات سنگین هوایی به نوار غزه رو ادامه داده و از جانب دیگر دست کم 200 فروند راکت دیگه از غزه به طرف اسرائیل شلیک شد.
و برنامه دریچه را هم در انتهای این مجله با هم ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در آخرین روز از ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری 1400، بسیاری از چهره‌های سیاسی که از آنها با عنوان مهره‌های اصلی حضور در انتخابات پیش رو نام می‌برند، در آخرین فرصت ثبت نام که تا ساعتی دیگر ادامه خواهد داشت، خود را به ساختمان وزارت کشور رساندند. همکارم محمد زرقامی که این خبرها رو دنبال کرده الان از طریق تماس تلفنی همراه ماست. محمد، ضمن سلام، در آخرین روز فضای حاکم بر ثبت نام ها از چی حکایت میکنه؟
با سلام به تو شاهین، من فقط یک چیزی رو خاطر نشون بکنم با توجه به اینکه به هر حال ما ساعت شروع مجلمون به نحوی است که به طور کل ثبت نام تموم شده و اونطور که خبرها و گزارش ها میاد در وزارت کشور هم دیگه بسته شده و کسی نمیتونه یا قادر نیست که ثبت نام کنه. با این گزینه بریم سراغ کسانی که به هر حال در لحظات پایانی خودشون رو رسوندن به ساختمان بتونی وزارت کشور و ثبت نام کردن، که از اون میون باید اشاره کنیم به محسن رضایی. و همچنین در کنار محسن رضایی ما سعید جلیلی رو هم داشتیم، به رغم اینکه گفته میشد سعید جلیلی نمیاد و به نفع ابراهیم رئیسی که او هم امروز ثبت نام کرده جزء چهره های اصلی این رقابت ها به حساب میاد در کنار اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی، آقای جلیلی هم اومد، که این الان خب بحث ها دامن میزنه. البته اون بحث ها به نظرم باید بگذاریم که ببینیم نتایج تایید صلاحیت ها به کجا می انجامه. تنها کاندیدای زن سرشناسی که حضور پیدا کرد در وزارت کشور و ثبت نام کرد خودش رو به عنوان یک نامزد انتخابات، با وجود همه بحث هایی که میدونیم هست در مورد رجال سیاسی و اینکه امکان این وجود نداره که زنها بتونن کاندیدای انتخابات 1400 باشن، زهرا شجاعی بود که خودش رو به عنوان یک نامزد اصلاح طلب ثبت نام کرد و صحبت هایی هم کرد که بیشتر صحبتاش در چارچوب حقوق زنان بود و همون مشی اصلاح طلبی که بیشتر میشه گفت که اصلاح طلبان کلاسیک تری دارن، مثلا مجمع روحانیون مبارز و اینها. از اون گذشته که بگیم خانم شجاعی تنها کاندیدای زن بود، که البته در روزهای گذشته هم تعدادی خانم ثبت نام کرده بودن که چهره های سرشناسی نبودند، بگذریم برسیم به کاندیداهای اصلی که آقای لاریجانی بود، آقای جهانگیری و آقای رئیسی که امروز صحبتایی رو کردن. اون چیزی که برمیاد از
همین نکته که برای من مهمه اینه که این محور صحبتای نامزدها چی بوده؟
دقیقا همین، اگه بخوایم نگاه کنیم ببین ستون فقرات صحبت‌های اینها برمیگشت به صحبتی که آیت الله خامنه‌ای 21 اردیبهشت ماه کرد، در اونجا تأکید کرد که انتخابات پرشور باشه و مشارکت عمومی بالایی رو داشته باشه، چیزی که الان تبدیل شده به یک نگرانی در جمهوری اسلامی، به جهت اینکه حتی نظرسنجی‌های اخیری که سازمان صدا و سیما هم نشون داد حاکی از این هست که ما با یک مشارکت گسترده روبرو نخواهیم بود، هرچند که مثلا ایسپان مشارکت رو میبخشید مشارکت رو 40% عنوان میکنه. در کنار این اگر بخوایم باز نگاهی بکنیم به صحبت‌ها، اون چیزی که در این میون خیلی پررنگ بود حمله نامزدها به یکدیگر بود، به ویژه حمله به دولت آقای روحانی، نقد کردن سیاست‌های دولت آقای روحانی در کنار حمله به هم دیگه، یعنی مثلا آقای لاریجانی، آقای رئیسی و همچنین آقای قالیباف و آقای روحانی رو بی نصیب نگذاشت و آقای رئیسی هم جواب آقای روحانی و آقای لاریجانی رو داد. از اون طرف مثلا آقای جهانگیری هم داشتیم که نگاهی کرد به وضعیت معیشتی، یعنی ایشون هم به نوعی تمام بیانی که داشت نشون میداد که خب کارنامه دولت آقای روحانی موفقیت آمیز نبوده، چون بر نکاتی تاکید میکرد که اصولا جزء نقاط ضعف دولت آقای روحانی از طرف منتقدانش نامیده میشد و در برخی از مواردم به نتیجه مناسبی نرسیده بود. شاید نکته مهمشی بود که آقای در اصل جهانگیری یک جای بغض هم کرد و نام برد از سوختبران و کولبران و از طرفی هم اشاره کرد به اون گروهی که ایشون گفت کسایی هستند که از امروز آزردن، چشماندازی برای آینده ندارن و به اونها گفت اونها همونهایی هستند که پشت کردن به این انتخابات و این رو نگران کننده دونست.
بله.
آقای رئیسی هم
وقت چندانی نداریم و اگه لطف کنی جمله رو یه مقدار کوتاهش بکنی.
خب خیلی کوتاه بگم، آقای رئیسی هم روی نکاتی دست گذاشت که برخی از اونها پاشنه آشیلش بود در انتخابات قبلی، مثل مسئله آزادی بیان، حقوق اساسی شهروندان که در دوران ریاستش بر قوه قضاییه اینها همیشه محور پرسش فعالان جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری بوده.
ممنونم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان فضای انتخابات و ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار داد. اما در همین زمینه صبح شنبه همونطور که محمد زرقامی اشاره کرد در خبرها اومد که علی لاریجانی، ابراهیم رئیسی و محسن هاشمی هم به جمع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیوستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علی جانی در واقع ببخشید همکارم با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو درباره تحولات ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم. احسان مهرابی:
هر دو جریان سیاسی اصلی در ایران در این انتخابات عملا نامزد جدیدی ندارن و مجبور شدن از چهره‌های قدیمیشون استفاده بکنن، از آقای رئیسی گرفته تا آقای لاریجانی تا آقای جهانگیری. الان در فضای سیاسی به نظر میرسه که دو رقیب برجسته‌تر شدن، یعنی آقای رئیسی و آقای لاریجانی، به این دلیل که حالا احساس میشه که آقای رئیسی نماینده جریان راست خواهند بود و آقای لاریجانی یعنی نماینده جریان اصولگرایان سنتی قدیمی که به نوعی حامی آقای روحانی بودند و بخشی از جریان اصلاح طلب. در این میان اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی هم به هر حال از فهرست نامزدهای شورای هماهنگی اصلاح طلبان ثبت نام کردن، هرچند نامزدهای دیگری هم هستند و در واقع این آرایش سیاسی یا درگیری‌های سیاسی هست که وضعیت آینده این دو نفر را مشخص خواهد کرد، چرا که گروهی از اصلاح طلبان مانند اعضای حزب کارگزاران معتقدند که باید از آقای لاریجانی حمایت بشه، اما برخی مانند آقای تاج‌زاده این موضوع را خودکشی می‌دونند. اما عملاً هیچ تفاوتی نخواهد کرد، یعنی چه آقای لاریجانی چه آقای جهانگیری قاعدتاً ادامه همون روند دولت آقای روحانی خواهند بود که به نوعی برنامه‌هاش به دلیل کارشکنی‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی عملاً متوقف شده. در حوزه‌های اقتصادی هم به هر حال بعد از شکست برجام اقدامات مثبتی هم که در سال‌های اول انجام شده بود عملا متوقف شد و وضعیت به مانع دولت آقای احمدی نژاد برگشت. برای همین میشه گفت که هیچ کدوم از نامزدها در واقع چشمانداز جدیدی رو ندارن و عملا همون تکرار گذشته است. برای همین هست که خود آقای جهانگیری هم به هر حال اعتراف کرده که گروهی از مردم خسته هستند و عملا هیچ تمایلی هم به شرکت در انتخابات ندارن.
خب حضور افرادی مثل محمود صادقی یا علی مطهری رو چطوری میتونیم تفسیر کنیم در این زمینه؟ چون در واقع اینها بین اون چهره هایی که شما اشاره کردین نمی گنجن.
در حال آقای مطهری و آقای صادقی و از اون طرف محمود احمدی نژاد به نوعی نامزدهای متفاوتی هستند که میتونن فضای انتخابات رو با شعارهای خودشون تغییر بدن، اما مشکل این نامزدها موضوع رد صلاحیت هست و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که اینها تایید صلاحیت بشه. به هر حال آقای احمدی نژاد قاعدتا میخواد که با نامزدیش و ادامه فضاسازی‌های سیاسیش بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذاره، چون که به هر حال در 92 و 96 هم با وجود رد صلاحیت‌های خودش و افراد نزدیکش عملاً در پروسه انتخابات تأثیر گذاشت. از سوی دیگه نمیخواد اون رأی که به هر حال احساس میکنه حامیانشون دارن به نفع نامزدهای جریان اصولگرا و آقای رئیسی مصادره بشه. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد احساس میکنه که ممکنه در این دوره ریاست جمهوری یا به هر حال سالهای نزدیک فوت آقای خامنه‌ای رخ بده و بعد از اون بتونه دوباره به فضای سیاسی برگرده و عملا این نامزدیش تلاش برای ادامه حیات سیاسی هست.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما در همین زمینه ساعتی پیش با رضا علیجانی هم که تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است صحبتی داشتم که نظر او رو هم با هم بشنویم.
این دفعه انتخابات با توجه به وضعیتی که کشور داره برای کاندیداها پریدن از بالای آبشاره، اگه نگم از بالای پرتگاه، این واقعیت کشوره. حالا اینهایی که آمدن نمیدونم چه شجاعتی در خودشون میبینن، یا شاید وقتی سطح مدیریتی که خودشون در این 40 سال اکثرشون درش دستن در کار بودن میبینن و خب این توانایی رو در خودشون حتما میبینن که آمدن نامزد بشن مشکلات کشور رو حل بکنن. ولی مردم در واقع ناامید و مایوسن، اول این رو تاکید بکنیم که از اینها کاری بر نخواهد آمد، خانه از پای بست بیرون است و همه اینها میخوان زیر سقف سیاست‌های آقای خامنه‌ای تنها و نه حتی زیر سقف قانون اساسی حرکت بکنن. حالا اینا در واقع دو دسته و دو جناحی ان آمدن و کسانی که در صحنه باقی خواهند ماند. حالا یه تابلوی تکمیل شده، شورای نگهبان خوب جراحی خواهد کرد و این تابلو رو یه مرحله به اصطلاح تراش بیشتری خواهد داد، این صحنه رو خلوت‌تر خواهد کرد. اما در دو طرف صحنه کسانی هستند که به هر حال در یک جبهه متشتت و پراکنده قرار دارن، به ویژه در بخش اصولی اصلاح طلب ها برحال اون تجربه انتخابات سال 84 رو دارن، یه مکانیزمایی طراحی کردن که بتونن کاندیدا معرفی بکنن. حالا امیدوارم اصلا وارد صحنه انتخابات نشون که در ادامه خواهم گفت. ولی طرف دیگر ضمن این که کاندیدای اختصاصی هیچ کدوم از جناحاشون آقای رئیس نبوده، الان آقای رئیسی وارد صحنه شده و احتمالاً مثلا کاندیدای اجماعی یه بخش مهمیشون به ویژه بخش ولاییشون تبدیل بشه. ولی آقای لاریجانی هم به هر حال به علت میانه روی که داره، هرچند چهره جذابی نداره به لحاظ سیاسی و رفتار و منش، اما رویکردش برای بخش میانه روی جریان اصولی را ممکنه جذابیت داشته باشه. ولی همه اینها دعواها و رقابت بین مرفهین بی درد و جامعه دردش چیز دیگری است.
بله، نظر رضا علیجانی رو میشنیدیم در این زمینه. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
گرفتار چه قوم جاهلی و خوارجی افتادیم که هر 4 سال موقع انتخابات یکی از بازیاشون اینه که زنان با حجاب باشن یا نه. همه کشور دنیا، تو همه کشور دنیا این موضوع حل شده است. فکر اقتصاد و پیشرفت‌های علمیشون نه هستن. بعد تو کشور ما هنوز این موضوع یکی از بازی‌های این آقایون برای انتخابات ریاست جمهوری شده. جناح چپ و راست و هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح طلب و هر کی اومده به وعداش عمل نکرده و به نظر من این حکومت از ریشه خرابه و من به عنوان یه ایرانی تو این انتخابات شرکت نمی کنم، نه به جمهوری اسلام.
آقای رئیس جمهور قانون شورای نگهبان را قبول نداره. شورای نگهبان قانون آقای رئیس جمهور را قبول نداره. اینا میخوان کار کنن که جب مسموم بشه و مردم تو رایگیری شرکت کنن.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادم بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
یک هفته پس از اوج گرفتن دور جدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان، هادی امر معاون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در اورشلیم با مقام‌های دولت اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. درگیری‌های اخیر پس از اختلاف بر سر مالکیت چند خانه در محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس آغاز شد و تا روز جمعه منجر به کشته شدن 132 فلسطینی و 8 اسرائیلی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از آخرین وقایع رخ داده پرسیدم. فرنوش رام:
امروز در ششمین روز از عملیات متقابل نظامی ارتش اسرائیل و سازمان حماس و جهاد اسلامی فلسطین از سوی دیگر، میشه گفت که در حالی که بحران از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس و رویدادهای حرم شریف در مسجد الاقصی و مسجد عمر در شرق اورشلیم شروع شد، اما اکنون وضع در این بخش مقداری آرام هست و این جبهه چندین عرصه دیگر پیدا کرده. از یک سو اسرائیل در طول شبانه روز اخیر حملات سنگین هوایی به نوار غزه رو ادامه داده و از جمله در اردوگاه شاتی با ویران شدن یک ساختمان مسکونی 6 کودک و 2 زن کشته شدند که اسماعیل هانیه به اون واکنش بسیار شدیدی نشون داد. رهبر حماس از جانب دیگر در طول شب گذشته تا بامداد و همین یکی دو ساعت اخیر دست کم 200 فروند راکت دیگه از غزه به طرف اسرائیل شلیک شد و امروز برای دومین روز پی در پی هم مرز اردن، هم مرز لبنان متشنج است و هم کرانه باختری فلسطینیان اقدام به خیزش مجددی کردند.
الان فرمانده کل پلیس اسرائیل به صراحت گفته که نماینده راستگرای مجلس اسرائیل بانی انتفاضه جدید هست. این صحبت چه معنی داره؟
آقای یعقوب شفتای فرمانده کل پلیس این رو در یک جلسه داخلی با مقامات ارشد و وزیران و نخست وزیر و رؤسای سازمان‌های امنیتی بیان کرده، اون رو تکذیب نکرده و از هر وزیری که پرسیدن آیا شما این رو از ایشون شنیدید رد نکردن. به این مفهوم هست که ایشون به درستی تشخیص داده که علت اصلی این درگیری‌ها برخی از اقدامات تحریک‌آمیزی بود که افرادی مانند ایتمر بن‌گویر نماینده راستگرای مجلس اسرائیل در محله شیخ جراح و شرق اورشلیم آغاز کردند و به این بنبست و بحران عظیم منجر شده. امروز که 73 سال روز تشکیل کشور اسرائیل هست، البته اسرائیلیا جشنشون رو ماه گذشته طبق تقویم عبری گرفتن، ولی فلسطینیا اون رو یوم النکبه، روز فاجعه برای خودشون میدونن، باز هم در تمام نقاط بیرون آمدن و از همه مهمتر برای اولین بار در 73 سال اخیر جنگ شدید یهودی و عربی نه تنها در گرفته، بلکه در طول شب گذشته در تمامی شهرهایی که اینا در کنار هم زندگی میکنن این بحران رفت و گسترش پیدا کرد.
الان شاهد این هستیم که دولت جو بایدن با اعزام یک دیپلمات آمریکایی به نام هادی امر به منطقه تلاش داشته برای پایان دادن به بحران. آقای امر روز جمعه به اسرائیل رسید، تا الان خبر جدیدی از حضور ایشون و صحبت‌های ایشون با مقامات اسرائیلی داریم؟
امروز چون یهودی‌ها روز شنبه و شبات مقدسشون هست و طبق قانون سیاستمدارا اجازه ندارن که در این روز دیدارهای سیاسی داشته باشن، فعلا ملاقات رهبران اسرائیلی با آقای هادی امر سیاستمدار دموکرات لبنانی تبار به امشب و فردا موکول شده. مقامات اسرائیلی چندان آشنایی با آقای هادی امر ندارن، یک مقدار فلسطینی‌ها گویا بیشتر ایشون رو میشناسن. آقای هادی امر به نظر نمیاد که چندان بتونه در این ماجرا دخالتی بکنه، مگر اینکه کشور مصر همراه با رؤسای سازمان اطلاعات مصر و بلند پایگان قطر بتونن تا حدی اوضاع رو در روزهای آینده به طرف آرامش پیش ببرن. اما فعلا هم اسماعیل هنیه و هم نتانیاهو هر دو تا تاکید دارن که فعلا میخوان که ضربه شست بسیار محکمتری به طرف مقابل نشون بدن.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اما تقابل اسرائیل و فلسطینی‌ها واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر جهان به دنبال داشته. همکارم رضا ولیزاده که این واکنش‌ها رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. رضا، در آمریکا به عنوان متحد اسرائیل چه مواضعی در مورد جنگ میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مطرح شده و چه تلاش‌هایی برای متوقف کردن جنگ صورت گرفته؟
شاهین، دولت جو بایدن به دنبال کاهش تنش بین اسرائیل و فلسطینی هاست. در گفتگویی که با فرنوش هم داشتید شما هم اشاره کردید که فرستاده ویژه آمریکا به دنبال این گفتگو هاست. این موضوع رو دیروز هم سخنگوی کاخ سفید جنساکی در نشست خبری مطرح کرد و البته بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش تاکید کرد. خانم ساکی میگه هدف جو بایدن، دولت و تیم امنیت ملی آمریکا تلاش برای کاهش تنش و دستیابی به یک صلح پایدار و میگه تماس‌ها و مذاکراتی در سطوح مختلف از رئیس جمهوری تا سطوح پایین با رهبران فلسطینی، رهبران اسرائیلی و مصری‌ها، تونسی‌ها و بسیاری از کسانی که بر حماس نفوذ دارن انجام شده تا بتونن به صلح برسن. در نشست خبری کاخ سفید وقتی از خانم جنساکی سخنگوی کاخ سفید پرسیدن که آیا جو بایدن معتقد پاسخ اسرائیل به فلسطینی ها نامتناسب و نابرابر یا خیر، گفت رئیس جمهوری معتقده که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و گفت این رنجی که غیر نظامیان فلسطینی متحمل میشن نتیجه اقدامات حماس هست که با راکت پراکنی باعث پاسخ اسرائیل شده. البته در کنگره شماری از اعضای دموکرات در روزهای گذشته از رویکرد دولت جو بایدن انتقاد کردند در قبال درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و برنی سندرز سناتور چپ از ایالت، سناتور دموکرات از ایالت ورمونت که خودش هم یهودیه، دیروز در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد گفت دولت آمریکا میبایست به حمایت از اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پایان بده و پیشنهاد کرد که ایالات متحده خط مشی رو در پیش بگیره که بر اساس حقوق بین المللی حفاظت از حقوق غیر نظامیان رو تضمین میکنه. اما همونطوری که شما هم گفتید، هادی امر دستیار وزیر خارجه، دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور اسرائیل و فلسطینی ها هم در راستای تلاش برای برقراری یک آرامش پایدار و به رسمیت شناختن حق اسرائیل در دفاع از خودش وارد تل آویو شده. شاهین،
خب اروپا در کجای این ماجرا ایستاده الان؟
خب توی برخی از کشورهای اروپایی از جمله در آلمان تظاهراتی در حمایت از فلسطینی‌ها و علیه اسرائیل برگزار شد. البته بگم فقط در حمایت از فلسطینی‌ها نبوده، در حمایت از اسرائیل هم تظاهراتی برگزار شده پراکنده در شهرهای مختلف، حالا بهش اشاره می‌کنم. اما در آلمان علاوه بر برلین در شهرهای دیگه هم تظاهرات برگزار شد. دولت آلمان هشدار داد که شرکت کنندگان نباید به یهودیان یا کنیسه‌های اونها و عبادتگاه‌هاشون حمله بکنن. خبرگزاری فرانسه دیروز گزارش داد دیروز در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حدود 4000 نفر در اعتراض به اسرائیل تظاهرات کردند و به سمت سفارت اسرائیل سنگ پرت کردند که 3 نفر دستگیر شدند. در پاریس معترضان به حملات اسرائیل با یک حکم دادگاه مواجه شدن که رأی به ممنوعیت برگزاری تجمعات داد، اما میگن قصد دارن که برگزار کنن و به داد علیه این حکم به دادگاه عالی فرانسه شکایت کنن. با این حال در شهرهای لیون و بوردو فرانسه تظاهرات برگزار شد. از اروپا به هر حال بهتر فقط اشاره کنم که در اروپا بروکسل، برلین و پاریس همزمان شاهد گردهمایی‌های برای حمایت از اسرائیل هم بود و فقط حمایت از فلسطینیان نبود که افراد رو دور هم جمع کرد. در استرالیا هم در شهرهای سیدنی و ملبورن تظاهرات در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار شد.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان این مسائل قرار داد. به این ترتیب در اینجا به اتفاق همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
The الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در پی قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان 20 ساله ساکن اهواز که همجنسگرا بود، در برنامه دریچه این هفته به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان می‌پردازیم و در ادامه هم خبرهایی از برخی فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را مرور خواهیم کرد. من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. 14 اردیبهشت 99 آخرین روز زندگی علیرضا فاضلی منفرد بود. جوان ساکن اهواز که در زمان به قتل رسیدن تنها 20 سال داشت. فعالان حقوق بشر میگویند او به دلیل همجنسگرایی توسط برادر و یکی دو تن دیگر از بستگانش به قتل رسید. علیرضای 20 ساله که آرزوهای زیادی داشت. او می‌خواست پس از گرفتن کارت معافیت سربازی خود از ایران خارج شود و برای رسیدن به آرزوهایش تلاش کند. بشنویم از عقیل ابیات، پارتنر علیرضا فاضلی منفرد که در ترکیه زندگی می‌کند.
علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت می‌کرد، دائم از تهدیدهایی که توسط خانواده‌اش اتفاق می‌افتاد، از طرف برادر ناتنیش اتفاق می‌افتاد، با من صحبت می‌کرد. ایشون قرار بود روز شنبه با پروازی خودشون رو به اینجا برسونن. متأسفانه اتفاق
دفتر زندگی علیرضا فاضلی منفرد بسته شد و قتل او موج گسترده‌ای از اعتراض فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. واکنش‌های توأم با خشم و اندوه و همزمان درخواست برای تغییر قوانین ایران در این زمینه. به خاطر علیرضاهای دیگری که همکنون در ایران زندگی می‌کنند و در خلاء حمایت از سوی خانواده با قوانین همجنسگراستیز هم مواجهند. افرادی که از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و به خاطر سایه سنگین تبعیض‌ها و خطراتی که بالای سر آنان است، ناچارند خود واقعیشان را پنهان کنند. حال سوال اینجاست که لازمه برخورداری این افراد از حقوق برابر و داشتن یک زندگی عادی به دور از تهدید و تبعیض چیست؟ آموزش یا تغییر قوانین؟ کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی اینطور پاسخ می‌دهد.
مسئله اصلی در ایران در مرحله اول قانون و حکومت هست که در واقع هر گرایش جنسی غیر از دگر جنس گرایی و هر هویت جنسیتی خارج از دوگانه مرد و زن رو جرم انگاری و بیماری انگاری میکنه. بنابراین در مرحله اول باید تلاش برای تغییر این قوانین باشند. اما تنها با تغییر قوانین وضعیت افراد کویر در ایران لزوماً بهتر نخواهد شد، به دلیل اینکه ما شاهد یک سرکوب و خشونت اجتماعی و خانوادگی هم در رابطه با افراد کویر هستیم که به اشکال مختلف خودش رو نشون میده، از مورد اذیت و آزار قرار گرفتن دانش آموزان که بیان جنسیتی یا رفتار جنسیشون متفاوت هستش از بقیه دانش آموزان در دوران مدرسه، تا طرد شدن از طرف جامعه، تا خشونت هایی که به واسطه آشکارسازی از طرف خانواده متحمل میشن، و همه اینها میتونه افراد کویر رو در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار بده، نه به دلیل کویر بودن خودشون بلکه به دلیل این رفتارها، خشونت های اجتماعی که این افراد رو به سمت افسردگی بکشونه، به سمت منزوی شدن بکشونه. حتی اگر نگیم در مواردی مثل قتل علیرضا که مشخصا قتل ناموسی اتفاق افتاده، ما متاسفانه شاهد بسیاری از موارد خودکشی در بین افراد کویر هستیم در نتیجه این نوع برخوردها، سرکوب‌های حکومتی، اجتماعی و خانوادگی. در موارد بسیاری ما از طرف رسانه‌های رسمی یا در مراجع اداری بیماری انگاری میشن افراد کویر، و خب طبیعتاً گفتم با توجه به اهمیت این موضوع، مرحله اول تغییر قوانین و این نوع نگاه و رفتار هستش، و در مرحله بعدی بالا رفتن سطح آگاهی جامعه که این هم به یک شکلی ربط به حکومت پیدا خواهد کرد. به این شکل که اگر ما رسانه‌هایی داشته باشیم که موضوع کویر در اونها مطرح بشه، به درستی مطرح بشه و افراد متوجه بشن ما از انسان‌های متفاوتی صحبت نمی‌کنیم، صرفاً داریم از سبک‌های زندگی متفاوت صحبت می‌کنیم.
علاوه بر مسائل فرهنگی، قوانین کانونی ایران هم به تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی دامن می‌زند. قانونی که نه تنها این افراد و حقوق اولیه‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه در مواردی برای آنان مجازات‌هایی هم در نظر گرفته، از شلاق تا اعدام. در مورد قتل علیرضا فاضلی منفرد، برای متهمان و عاملان قتل مجازات‌هایی در قانون پیش‌بینی شده. اما اگر او کشته نمی‌شد، در قوانین ایران جایی داشت؟ قوانین جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی نسبت به اقلیت‌های جنسی دارد؟ پاسخ را از حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، بشنویم.
شوربختانه اقلیت‌های جنسی به طور کامل در ایران فاقد هر نوع حق و حقوق قانونی هستند و نه تنها قانونگذار بلکه قوه قضاییه ایران و نهادهای حمایتی دولتی و حتی پلیس هم هیچ گونه مکانیزمی برای حمایت از اقلیت‌های جنسی ندارند. لذا اقلیت‌های جنسی در ایران نه تنها فاقد هر نوع حق و حقوقی هستند، بلکه سیستم موجود در جامعه ایران، چه سیستم موجود در قوه قضاییه، چه سیستم موجود در قوه مجریه، چه سیستم موجود در قوه مقننه، به علت ایدئولوژیک بودن نوع ساختار رژیم سیاسی ایران علیه اقلیت‌های جنسی هستند. بدین معنا که طبق قوانین موجود اساساً اقلیت‌های جنسی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند تا برخوردار از حق و حقوق قانونی قرار بگیرند. جدایی از آنچه که مطرح شد، اقلیت‌های جنسی در معرض ستم قانونی و قضایی قرار می‌گیرند. مجازات های مختلفی را در شرع اسلام و یا در قانون مجازات اسلامی برای دگرباشان جنسی در نظر گرفته شده است که از شلاق حدی تا شلاق تعزیری و یا از حبس تا اعدام برای اینها در نظر گرفته شده.
فعالان حقوق بشر از تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی میگویند، در شرایطی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی حتی وجود افراد همجنسگرا در ایران را انکار می‌کنند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بخشی از جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران پرداخت. گزارشی که تأکید می‌کند اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش جدید جاوید رحمان، برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران هم اشاره شده. اقداماتی مانند دادن شوک الکتریکی، تزریق هورمون و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل به شدت از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال برابری خواه و مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی، در این باره میگوید.
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیت و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه. مسئله اعدام و مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات‌های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمیکنه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک فعال سیاسی خبر داد. محمد مرادی در دادگاه انقلاب مهاباد به 40 سال زندان و تبعید به زندان ارومیه محکوم شده. اتهام او محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان است. اتهامی که او آن را رد می کند و می گوید اعترافهایش تحت فشار و شکنجه بوده. محمد مرادی 35 ساله اهل روستایی در پیرانشهر است و پدر 2 فرزند. او در سال 97 پس از هماهنگی خانواده‌اش با سپاه پاسداران پیرانشهر از اقلیم کردستان به ایران بازگشت، اما بلافاصله در مرز بازداشت شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره این زندانی سیاسی میگوید
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به این راه رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز سردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن. چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتن اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
اسماعیل گرامی فعال کارگری که از 14 فروردین امسال در بازداشت به سر می‌برد در شعبه 2 بازپرسی اوین به شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی متهم شد. دلیل این اتهام‌ها حضور او در تجمع‌های اعتراضی است. محمود صالحی دیگر فعال کارگری هم به دادسروی انقلاب سقز احضار شد. این فعال کارگری طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و این احضار اخیر در رابطه با پرونده ای تازه است و برای دفاع در برابر اتهامی جدید. اما نه فقط کارگران که وکلای آنان هم با فشارهای امنیتی مواجهند. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده امنیتی در دادسرای اهواز به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و چند خبر دیگر. امین ماسوری نویسنده و هنرمند ساکن خرم‌آباد در دادگاه تجدید نظر استان لرستان به 9 ماه زندان و 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. نقاشی‌های او با مضمون اعتراض‌های آبان 98 از مصادیق اتهام اوست. میلاد ارسنجانی از معترضین آبان 98 هم در دادگاه انقلاب شهریار به 7 سال زندان محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های این شهروند معترض اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. اکبر قلی‌زاده فعال مدنی برای تحمل حبس روانه زندان تهران بزرگ شد. او در دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه زندان محکوم شده است. منابع حقوق بشری کرد از بازداشت 3 فعال مدنی کرد طی روزهای گذشته خبر دادند. علی الله ویسی در سنندج و داریوش خالدیان و محسن سعیدی در قروه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. علت بازداشتشان نامعلوم است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.